مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله های فخر و افتخار هموطن به پیش هموطن به پیش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم به شما سلام میگم، آرزوی موفقیت براتون دارم. برنامه راهبرد رو میشنوید با مباحث کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف و گفتگوی ما با این بزرگوار در خصوص راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاستهای سلطه طلبانه و خصمانه آمریکا نسبت به کشور عزیزمون ایران هست. جناب استاد مشکی باف، خدمتتون سلام میگم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت شنوندگان محترم. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مرضی رضای امام زمان جلالت الله فرجه شریف باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور حضرت عالی در این برنامه. با شما مخاطبان برنامه راهبرد هستیم با تبیین راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نگاه نافذ و حکیمانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خمینی مدعی ظله العالی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گفتگوی ما با استاد مشکی باف در برنامه قبل در خصوص راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی در قبال سیاست‌های سلطه درمانه و خصمانه آمریکا به اینجا رسید که رهبری عزیز بر اساس دکترین مقاومت فعال کار را به پیش بردن و بیش از 3 دهه مدیریت راهبردی کشور بر همین مبنا داره به پیش میره تا استقلال کشور و منافع ملی کشور تأمین بشه، البته بر مبنای اون اصول ثابتی که با توجه به مبانی در نظر گرفته شده و انعطاف‌های تاکتیکی در فرصت‌های مختلف. منتها من از محضر جناب استاد مشکی‌باف تقاضا دارم بحث جلسه گذشته رو یک مروری داشته باشیم تا انشالله بحث برنامه رو با طرح سوال دیگه دنبال کنیم، استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، عرض کردیم که رهبر معظم انقلاب بر اساس هم تجربه تاریخی و هم منطق دینی و مکتبی مسئله مواجهه با آمریکا رو بر اساس دکترین مقاومت فعال ترسیم کردن و به همین خاطر بود که آقا خصوصا اخیراً هم باز چند باری فرمودن دلیل تجربه این ادبیات تئوریک و ایدئولوژیک رو در عرصه تاریخی بازخوانی کردن و نکات کلیدی رو هم باز اشاره فرمودن. باز الان هم که دوباره ادبیات مذاکره داره برجسته میشه و متاسفانه بعضی از افراد دوباره دارن ادبیات مذاکره رو در بدن اجتماعی فعال میکنن، لازمه این حقیقت فهم بشه که آقا بر اساس افقی که برای ایران، ایران بزرگ، ایران مقدس، ایران موفق ترسیم میکنن مذاکره با آمریکا رو سم میدونن.
بله.
فرمایش خود رهبری است که اصلا مذاکره ابزاری برای تحمیل خواسته های آمریکاست و هرگز در سایه تهدید یک گفتگوی برابر نخواهد بود. آقا تاکید دارن که اگر باب مذاکره باز بشه، آمریکا به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور تا بتونه جهتگیری ها رو بر اساس اراده بیگانگان تنظیم بکنه. این نفوذ هم که خب هدفش تغییر دستگاه محاسباتی مسئولانه، این خطرناکترین نوع آسیب واسه کشوره.
بله.
به همین خاطر شما به دقت اگر این مطلب رو واکاوی بکنید، این مطلب جا میفته که ممنوعیت مذاکره خصوصا در مسائل اصلی این اقدام امنیتیه.
درست.
اقدام کاملا تثبیتگر برای جمهوری اسلامیه که بتونه ساختار و حاکمیتی رو در برابر آسیب‌های نرم حفظ بکنه و به همین خاطر باید فهم درستی اتفاق بیفته از زاویه نگاهی که به مسئله آمریکا ایران از ابتدای انقلاب داشته و خط واحدی که حضرت آقا و حضرت امام به درستی سپری کردن تا کار به اینجا رسیده. به همین خاطر تلاش میکنیم یه مقداری خصوصا با توجه به اینکه بنامون بر این سیاست های حضرت آقا رو مرور کنیم وارد دهه 70 بشیم، اواخر دهه 60، اوایل دهه 70، دوران شروع زعامت رهبر معظم انقلاب هست. چه سیاست هایی اتخاذ شد و رهبر معظم انقلاب خصوصا با تکانه هایی که در دهه 70 داره رقم میخوره، چه الگوی رفتاری رو اتخاذ کردن که دکترین مقاومت فعال بتونه به کرسی بشینه و ایران با همه سیاست ورزی ها و کینه ورزی های آمریکا تونست اون دهر رو به سلامت بگذرونه.
بله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی در این خصوص. همراهان خوب برنامه راهبرد همچنان با ما باشید.
مهم این است که تلاش دشمن و تهدید دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام رو به هم بریزه، چون یکی از کارهای مهم دشمنان همینه، با شما که مواجه می شود نیت شما رو می دانه، تصمیم شما رو می دانه، در صدد برمیاد کاری کنه که محاسبات شما عوض بشود، دستگاه محاسباتی شما رو دچار اختلال کنه. یکی از کارهای مهم دشمنی در عرصه های گوناگون اینه. دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام بزرگوار را که متکی بود به بینات دین مبین اسلام دچار اختلال بکنه.
همراهان ارجمند، گفتگوی ما رو در برنامه راهبرد با کارشناس محترم برنامه جناب استاد مشکی باف میشنوید در خصوص راهبرد مدیریتی کشور عزیزمون در قبال سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا. خب در دهه 70 اتفاقی که افتاد خب واقعا یک اتفاق نادری بود که از جهات مختلف قابل بحث و بررسی و گفتگو و تحلیل هست. فروپاشی قدرت شرق، که خب صحبت از قدرت شرق و غرب بود و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم بر نفی وابستگی به هر دو قدرت تعریف شد و کارش رو دنبال کرد. زمان زعامت و رهبری حضرت آقام بود، این اتفاق افتاد. حالا جزئیاتش رو قطعا مخاطبان برنامه هم میدونن و اگر هم اطلاع ندارن میتونن ملاحظه کنن و هست در منابع و در پایگاه مختلف خبری. سوال عمده من از محضر حضرت عالی جناب استاد مشکی باف این هست که حالا که این اتفاق افتاد، سیاست ورزی ما و تقابل ما و نحوه مواجهه ما با این اتفاق چگونه بود؟ چه تحلیلی رو ما در حقیقت انتخاب کردیم و راهبردهای مدیریتی ما آیا در این خصوص دچار مثلا تغییراتی شد یا نه؟
ببینید، دهه 70 همونطور که اشاره فرمودید تقریبا میشه معادل 1991 تا 2000 میلادی. چون علتی داره این تاریخ میلادی رو عرض میکنم، به این خاطره که بزرگوارانی که با فروپاشی شوروی آشنا هستن میدونن تو همین باز است که دیگه تقریبا شوروی کاملا از هم میپاشه و یه دوران محوری در دوره روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده است.
بله.
جنگ سرد هم تمام شده و ایالات متحده حالا تو اون بازه زمانی تلاش میشه که به عنوان تنها ابرقدرت جهان مثلا تعریف بشه و خود آمریکایی‌ها هم دارن تو این فضا سواری میگیرن، سورتمه رو سوار شدن و به دنیا دارن میتازن و تلاش میکنن که یک باز تعریف ساختار امنیتی جهانی داشته باشن و خصوصا منطقه غرب آسیا رو هم با این الگوی امنیتی خودشون وادار به باز تعریف بکنن و الگوی امنیتی جدیدی در منطقه با فشار آمریکایی‌ها حاکم بشه. تو این بافتار جدیدی که آمریکا داره تلاش میکنه برای این منطقه تحمیل بکنه، جمهوری اسلامی ایران یک قدرت انقلابیه که تازه از جنگ 8 ساله خارج شده. از یک طرف هم قبل از انقلاب اسلامی ایران یک کشور ضعیفه. شما شاهد این هستید که شاید بیش از 60 تا 70 درصد مردم یا در روستاهان یا در حلبی آبادهان، وضع عمومی مردم در حوزه اقتصادی ضعیف، وضع امنیتی ایران وضع بسیار آسیب پذیر در شرایط دوران پسا انقلابی که هر کشوری وقتی انقلاب اتفاق میفته باید بهش مرسه بره سراغ بازسازی خودش، ایران دفعتا وارد دوران جنگی میشه که باز سیاست ورزی اصلی این جنگ با همین آمریکایی هاست و شما با یک کشوری مواجهید که ضربه های مکرر برش خورده، گرچه سرفراز تاریخه اما در این بازه بدنی آسیب دیده از ضربه های نظام سلطه داره.
بله.
و به همین خاطر که ایران میاد به سمت اجرای سیاست های بازسازی اقتصادی، دوره که حالا اون زمان موسوم به دوره سازندگیه و شاید مهمترین چالش ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک رو در برابر نظم مطلوب آمریکایی در منطقه غرب آسیا داره ایجاد میکنه. ایران تو این دوره خب بالاخره نیاز داره به هم بازسازی درونی، هم در بعضی حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره تا بتونه زیرساخت‌های آسیب دیده رو در خودش ترمیم بکنه و خب باید با بازارهای جهانی تعامل بکنه. این نیاز باز عرض میکنم نیازی که بعد اقتصادیش برجسته تره زمینه ای میشه واسه اعمال فشارهای هدفمند آمریکا.
بله.
یعنی اگرچه شما تو دهه‌های پیشین شاهد این هستین که آمریکا با سیاست‌های از جمله دکترین ترومن بنای بر مهار ایران داره، اما تو دهه 70 به بعد سیاست خارجی واشنگتن مستقیما متمرکز میشه بر مهار قدرت منطقی ایران و آمریکا سیاست رسمی اتخاذ میکنه به نام دکترین مهار دوگانه.
بله.
یعنی راهبرد آمریکا در قبال ایران در دهه 70 در ماه می 1993 توسط شخصی به نام مارتین دک در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک معرفی شد و 1994 هم در دولت کلینتون رسما به عنوان سیاست دولت کلینتون رسانه ای شد.
درست.
ماهیت این دکترین این بود که ایالات متحده باید به طور همزمان علیه ایران و عراق اعمال سیاست بکنه که این دو کشور رو به عنوان متخاصمترین کشورهای خاورمیانه علیه اسرائیل و آمریکا معرفی کنه، حالا غرب آسیا که ما میگیم و تعبیری که خودشون داشتن میدل ایست یا همون خاورمیانه، و همزمان بتونه اینها رو سرکوب و کنترل بکنه.
درست.
هدف راهبردی این مهار دوگانه محدود کردن توسعه نظامی و اقتصادی هر دو تا دولت بود، هم ایران و هم عراق، و این سیاست یه ابزاری بود برای تأمین اون الزامات امنیتی ایالات متحده بعد از جنگ خلیج فارس.
بله.
پیشفرضش هم این بود که اگر بخوان این دو قدرت منطقه مهار بشن به تبع امنیت آمریکا و اسرائیل تضمین میشه.
بله.
چه ابزارهایی رو واسه عملیاتی کردن این دکترین اتخاذ کردن؟ از تحریم‌های جدید و گسترده علیه ایران بگیرید که عملاً زمینه ای شد برای قانونی به نام قانون داماتو.
بله.
بیایید تا الزام کشورها به قطع روابط با ایران که جلوتر توضیح خواهم داد. یه نکته‌ای که در تحلیل این دکترین بسیار حائز اهمیته پیوند راهبردی این تحریم‌ها و این قانون با منافع اسرائیل. یعنی تحریم‌های جدید مستقیما تحت تأثیر نفوذ لابی‌های صهیونیست در کنگره و دولت آمریکا علیه ایران رقم می‌خوره و با هماهنگی کامل با الزامات سازش با اعراب و اسرائیل در منطقه است.
بله.
این استراتژی مبتنی بر رویکرد جامعه جهت سلطه غرب در منطقه غرب آسیا.
بله.
خب ایران هم در مواجهه با این تحریم‌های اقتصادی و حقوقی و مشخصا تحریم داماتو یا به تعبیر غربی ها ILSA که تحریم معروفی هست و همین آقای داماتو هم طراح این تحریم هست، سیاست هایی رو اتخاذ میکنه که رهبر معظم انقلاب خط مشی کلی این مواجهه رو به تصویر میکشن. ببینید 1370 قانون تحریم های ایران و لیبی طراحی میشه که این قانون بعدها به همین تحریم های داماتو مشهور میشه. 1374 توسط آقای کلینتون ابلاغ میشه و هدف صریح این مصوبه که 1996 تقریبا یعنی سال 75 به تصویب نهایی میرسه ممنوع ساختن سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنایع نفت و گاز ایرانه.
بله.
و این هم توی سطح مشخصی فقط میتونن در ایران سرمایه گذاری کنن. من لازم میدونم اینجا این نکته رو تذکر بدم که این تحریم ها دقیقا در زمانی گذاشته میشه که ایران برای همراهی با آمریکا سنگ تمام گذاشته.
عجب. خیلی جالبه، هر کجا ما در این موضوع یه قدمی برداشتیم که همراهی کردیم تا بهانه رو از دست دشمن بگیریم، دشمن دو تا قدم اومده جلوتر و در حقیقت سنگ تمام گذاشته تو تحریم هایی که نباید در حقیقت این کار انجام بده. یعنی هر چه ما جلوتر رفتیم دشمن از این نزدیکی ما به خودش نهایت سوء استفاده رو کرده. خب مشخص میشه که هیچ حسنیت هیچ وقت در کار نبود و اخیراً هم که در انگام مذاکرات حمله مستقیم صورت گرفته، دیگه جایی نمونه برای بحث مذاکره با این دولتی که در دفعات متعدد بی‌صداقتی و نیت شومش رو کاملاً رو کرده و نشان داده. با شما همراهان خوب رادیو معارف هستیم، برنامه راهبرد رو میشنوید، تبیین راهبردهای مدیریتی کشور عزیزمون ایران در قبال سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا در زمان زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی که بیش از 3 دهه است با این راهبرد مدیریتی داریم بحث استقلال و تأمین منافع ملی کشور را دنبال می‌کنیم. با رادیو معارف هستید، برنامه راهبرد.
بعضی‌ها در داخل آدم می‌بینه، می‌شنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر میکنه. سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجب آب و هوا، راجب منابع طبیعی، راجب محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد، با فلان دقت، اینو کم کنید، یعنی برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراهان عزیز و ارجمند، گفتگومون رو دنبال میکنیم در برنامه راهبرد با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف در خصوص مواجهه با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا و سیاست‌های راهبردی کشور عزیزمون ایران در این موضوع بسیار مهم. خب جناب استاد مشکی باف، در خلال صحبتاتون که اینها رو داره تبیین میکنید خیلی به جا و با دقت اشاره میکنید که این سیاست خصمانه که ما میگیم در قالب مصداق و موارد چطور داره خودش رو نشون میده. هر کجا که ایران یه قدمی برداشت که بهانه رو دست آمریکا یا بگیره و به مذاکره در حقیقت بها بده، دیدیم که اون نیات شوم دشمن کاملا اوریان خودش رو داره نشون میده و تحریم ها گسترده تر میشه. قوانین جدید هم قانون داماتور اشاره کردیم خودش کلی حرف داره و خیلی از موارد دیگه. فکر میکنم اینها رو بگید مخاطبان ما تو مباحث اقناعی کاملا تسلیم میشن که چرا این موضع حکیمانه است و رهبر معظم انقلاب به پیش گرفته شده.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین نکات همینه، ما در شرایطی تحریم داماتور سال 73 و 4 بر ما وضع میشه و سال 76 دیگه تثبیت میشه تو دولت‌های کلینتون، که ما داریم همه جوره حسن نیت خودمون رو نشون میدیم. خب تو دولت‌های هاشمی باوری وجود داشت مبنی بر اینکه میشه با مذاکره و اثبات حسن نیت مشکلات رو حل کرد با آمریکایی‌ها، و این تصور هم وجود داشت که اگر ما بالاخره،
من از خانم ممکناتون قرض می‌کنم، اون موقع دفاع می‌کردن از این تفکر که ما می‌خوایم مردم کمتر هزینه بپردازن، لذا ما یه مقدار میریم سمت اینا که صحبت بکنیم ولی حالا واقعیت چی بود و چی اتفاق افتاد از اتلی میفرمید.
خواهش میکنم. این باور وجود داشت و بودن کسانی که تلاش میکردن تئوریزه بکنن با آمریکا اگر شما منطقی صحبت کنید، زبان دنیا رو بلد باشید، با ادبیات حسن نیت بتونید با هم حرف بزنید، راحت میشه به توافق رسید و ما توافق میکنیم. تو اون بازه زمانی سیاست‌های به ایران ابلاغ شده بود که برای اینکه ایران کشور عادی بشه باید بعضی کارها رو انجام بده، از جمله اینکه ایران مثلا باید سیاست‌های بانک جهانی پول در ایران اعمال بشه، دلاریزه کردن اقتصاد، نحوه معاملات، علنی شدن تمام فعالیت‌های اقتصادی. همزمان به ایران نکاتی در حوزه بهداشت جهانی تحمیل شد، از جمله طرحی که اون زمان معروف بود به طرح وازکتومی، تعبیری که فرزند کمتر زندگی بهتر رو در کشور نهادینه کرد، که ایران توی اعمال این طرح فرزند کمتر زندگی بهتر سنگ تمام گذاشت.
بله.
همزمان با اینها یه تعداد از سربازان آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا در لبنان به دست یکی از گروه‌ها اسیر میشن. آمریکا خیلی تلاش میکنه اینها رو آزاد کنه، نمیشه. این وسط از ایران تقاضا میکنه و دولت‌های هاشمی این وعده رو به اینها میده که ما واسه شما سربازا رو آزاد میکنیم، دیگه این آخته حسن نیت ما واسه شما. حزب الله لبنان هم به ایران کمک میکنه برای انجام این امر. اینجوری که توی ذهنم، 4 سرباز آمریکایی که زنده بودند رو ایران آزاد میکنه، پس میگیره، یه دونه از اینها کشته میشه، حتی جنازه اون سرباز کشته شده هم به اینها تحویل داده میشه. بعد از اینکه ایران تمام این اقدامات رو انجام میده، یه فیلمی هست در فضای مجازی، یه جستجوی ساده بکنید ببینید. در این فیلم نماینده سازمان ملل به نیابت از آمریکایی ها میاد دیدار آقای هاشمی. آقای هاشمی با این گمان که بالاخره نماینده سازمان ملل وقتی از طرف آمریکایی‌ها زمانی آمده که ما دیگه تمام سیاستاشون رو اجرا کردیم، تمام خدمات ارائه شده، حتی این سربازاشون هم آزاد کردیم، جنازه اون آخری رو هم پس گرفتیم و تحویل دادیم، قاعدتا آمدن که بگن آمریکایی‌ها آمدن تشکر کنن و به شما نوید رفع تحریم‌ها رو بدن. فیلم بسیار فیلم تلخیه. نماینده سازمان ملل در جلسه است، جناب آقای هاشمی میان تو جلسه میشینن، تو با این نماینده دیدار دارن و در انتها نماینده بعد از اینکه تشکر آمریکایی‌ها رو به تعبیری شاید ابلاغ میکنه به جناب آقای هاشمی، اعلام میکنه که آمریکایی‌ها اعلام کردن امکان رفع تحریم ها وجود نداره. بسیار فیلم تلخ و عبرت آموزیه که شما میبینید رسما کار رو به جایی رسوندن که بعد از تمام اثبات و حسن نیت ها باز هم زدن زیر میز. این نکته ای که فکر میکنم لازمه ضریب بهش داده بشه، جوان نوجوانای ما بدانند ما تو بعضی بازه‌های زمانی هر کاری که میشد انجام بدیم انجام دادیم، جواب نگرفتیم. دوباره بعضی‌ها گفتن آقا این دفعه با دفعه قبل فرق می‌کنه. این که رهبر انقلاب می‌فهمند دلیل تجربه، یکی از اولین تجربه‌هایی که ما در اون بازه زمانی سنگ تمام گذاشتیم و بعد از همه این کارها حتی تحریمی واسه ایران وضع میشه به نام تحریم داماتو در دوران سازندگی است. این باور امکان حل شدن مسئله ما با آمریکایی‌ها، همون زمان رهبر معظم انقلاب مکرر توصیه می‌کنند که به هیچ وجه مسئله ما با مذاکره با آمریکایی‌ها حل نخواهد شد. خب شما شاهد این هستید که تو این بازه زمانی این تحریم پیچیده رو برای ایران می‌گذارن و این تحریم
علی رغم اینکه ما نزدیک شدیم که مشکلات حل بشه،
به ظاهر در بستر توافقیم دیگه، آماده ایم که مثلا برسیم به توافق برجام‌طوری اون زمان که خب اثبات حسن نیت کردیم واسه اینکه بگیم با شما خیلی رفیقیم، اینم ته کوپونامون هم برای شما توی لبنان سوزوندیم مثلا عرض می‌کنم. اما شما می‌بینید که آمریکا بعد از تمام این حرفا تحریمی میگذاره که تبدیل به قانون درجه یک میشه در آمریکا. میدونید وقتی این جنس تحریم ها، ما 2-3 تحریم داریم مثل یوترن، مثل داماتو، مثل تحریم کاتسا، که وقتی میره داخل کنگره آمریکا این تحریم ها تبدیل به قانون درجه یک میشه، قابل برداشتن نیست، تحریم درجه یک میشه، اینها دیگه قابل برداشتن نیست.
نه.
رئیس جمهور آمریکا هم در برداشتن اینا نمیتونه نقش ایفا بکنه. داماتو یکی از اینهاست که این تحریم با این هدف اعلام میشه و با این هدف به بدنه مردمی منتقل میشه که آمریکا این تحریم رو برای جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از نفت و گاز گذاشته و آمریکا میگه ما آمدیم تا سیاست‌هایی که در حمایت از تروریست توسط ایران انجام میشه متوقف بشه. به صراحت یعنی آمریکایی‌ها برای برون مرزی سازی قوانین داخلی خودشون تلاش میکنند به هر شکلی شده کشورهای مختلف رو تحت فشار قرار بدن.
ملید.
شما وقتی این قانونگذاری رو تحلیل میکنید، نقش لابی های صهیونیستی رو در خصوصا اعمال این قانون پررنگ و برجسته میبینید که مستقیما بر تصویب این تحریم ها اثر گذاری داره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی. مشخصه با توجه به اتفاقات کاملا شفاف و روشن و عبرت آموز، هر وقت که بنا به دریافت بعضی از سیاسیون ما نزدیک شدیم به آمریکا یا برای اینکه به توافق برسیم، آنچه که در طرف مقابل دیدیم واکنش مخالف این حسن نیت هست. مکرر این در تاریخ اتفاق افتاده، اشاره کردن استاد با آنچه که در لبنان پیش آمد نسبت به آزادسازی گروگان‌های آمریکا با مساعدت کشورمون ایران که بعدش آمریکایی‌ها زیر همه چیز زدن، بحث توافق الجزایر، بحث بیانیه الجزایر که منجر به توافق شد بین ایران و آمریکا در استرداد گروگان‌های آمریکایی که اونجا هم آمریکایی‌ها باز به تعهداتشون عمل نکردن. این دو مورد رو حضرت عالی به اشاره کردید، همه اینا منجر شد به اینکه ما یک قانون خیلی سختگیرانه به نام داماتور رو تصویب کنیم که تحریم‌های گسترده علیه ایران صورت بگیره، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران ممنوع بشه. خب این حسن نیت‌ها پس چه نتیجه‌ای داد؟ این مرور تاریخ در حقیقت توجه به حافظه تاریخی و برجسته سازی آن کاملا مشخص میکنه که تکلیف ما در مواجهه با سیاست های خصمانه دولت آمریکا چگونه باید باشه. با رادیو معارف همراهید، بحث و گفتگوی ما رو با استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین دکتر مهدی مشکی باف میشنوید در خصوص راهبردهای کشور عزیزمون ایران در مواجهه با نظام سلطه به رهبری آمریکا.
با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال، یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل. اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنه و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های آمریکا برداشته نشد.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همراهان عزیز و ارجمند، بحث ما در برنامه راهبرد رسید به تبیین سیاست‌های خصمانه آمریکا و اتفاقاتی که در دهه 70 رخ داد، که علی‌رغم اینکه دولت وقت ما به هر حال سیاست در پیش گرفت که یه مقدار به آمریکایی‌ها نزدیک بشیم، گفتگو کنیم، صحبت بکنیم، بلکه مشکلات مثلا حل بشه و به نتایجی برسیم. مواجهه آمریکا کاملا در مواردی که استاد در فرصت قبلی مثال زدن به عنوان مثال مشخص شد که دقیقاً آمریکا برعکس اونچه که ما فکر میکنیم اونها رفتار میکنن. اگر موارد دیگه هم هست جناب استاد مشکی باف که میتونه کمک کنه به روند بحث و کاملا شفاف سازی بشه که خصمانه بودن سیاست های آمریکا و سلطه‌گری آمریکا تمامیت نداره و همیشه خودشو داره نشون میده، این رو هم میتونید بفرمایید ما استفاده کنیم.
ببینید موارد خیلی متعدده
منه.
و شما وقتی دهه 70 رو نگاه میکنید یک بنای بر تنش‌زایی هست که آمریکا سعی میکنه با هر بهانه‌ای انگشت اتهام رو به سمت ایران ببره. یکی از اون مواردی که خیلی اون زمان هم برجسته شد انفجار برج‌های الخبر بود که خب در زهران عربستان منفجر شد سال 1375 که مقر نیروهای آمریکایی بود، 4 تیر ماه 75، و 19 تا سرباز آمریکایی و نظامی آمریکایی کشته شدند. بلافاصله بعد از این حادثه هم FBI هم سیا دوتایشون انگشت اتهام رو به سمت ایران نشانه رفتن و دادگاه‌هایی در آمریکا تشکیل شد که حکم کرد به مصادره دارایی‌های خارجی بانک ملی ایران و ایران رو به پرداخت 254 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان محکوم کرد. خب این استفاده از اتهامات امنیتی به عنوان یه پوششی برای اقدامات حقوقی و مالی روشی بود که دادگاه‌های آمریکا به عنوان ابزار پیشبرد سیاست خارجی خصمان علیه ایران پیش می‌گرفتن و هنوز هم از این سیاست استفاده می‌کنن. بر اساس گزارش‌های بعدی این وسط پنتاگون یه طرحی رو برای حمله تلافی جویانه علیه ایران آماده کرد، اما مورد رضایت دستگاه سیاسی آمریکا قرار نگرفت. بعد از اینکه دوره ریاست جمهوری عوض شد و دوره اصلاحات